نه و ما اصلا نمیدونیم که واقعا اون شکل و شمایلی که به ما نشون بدن توی زیرزمین نمور آلوده حالا کارگاهی معمولی این اتفاق بیفته. کما که شنونده عزیز پرسیدن گفتن نظرتون راجع به کالباس خانگی چیه، احتمال بوتولیسم هم هست براش یا نه؟
خب همونطور که خدمتتون توضیح دادم هیچ گونه نظارتی بر روش وجود نداره، هیچ گونه تستای آزمایشگاهی روشون ندارن، در صورتی که توی کارخونه جات کشتای میکروبی که انجام میشه یکی از شاخصهای کنترلی همین در واقع باکتری هستش که خدمتتون عرض کردم. کنترل ها انجام میشه، تیم کنترل کیفیت آزمایشگاه بعد از اینکه مطمئن شد توی این محصول هیچ مشکل آلودگی میکروبی وجود نداره، اجازه فروش رو در واقع به صورت قرنطینه از در ابتدا اجازه فروش رو میده و میتونه حالا وارد در واقع بازار بشه، پکینگ بشه و وارد بازار بشه. در صورتی که تو اون خانگی ها و مغازه ها خب متاسفانه این کنترل ها وجود نداره.
مغازه ها داره تعدادش هم زیاد میشه، برخی مواقع هم قیمت های گزاف دور از انظار هم که نیست واقعا. این صفحات حالا میبینی شاید فرد با یه تلفنی با یه آدرس اینو براتون میفرسته، خیلی وقتا چیزایی که توی خودروها داره خرید و فروش میشه به همین ترتیب، ولی مغازه‌هایی که در سطح شهره در انظار عمومیه و در مقابل چشمان ناظرین تعجب میکنیم که چرا دارن اینقدر آزادانه فعالیت میکنن. سال هاست که داره روغن کشی خارج از کارخونه انجام میشه، تبلیغ هم براش میشه، خیلی هم بهش اعتماد دارن، متاسفانه برخوردی نمیشه. نظیر این در مورد فرآورده های گوشتی هم اتفاق افتاده و داره بیشتر هم میشه. یه جور عدم اعتماد به صنعت هم به دنبال خواهد داشت.
درست.
این که این ارگانیکه و نمیدونم کارخونه ای نیست و بازی کردن با ذهن مردم، خلاصه اعتماد رو مخدوش میکنه به صنعت.
یکی از رسالت های در واقع انجمن این هستش که ما خیلی داریم سعی میکنیم این آگاهی رو به مردم عزیزمون بدیم که خودشون آگاهانه، یعنی باید این دانش و آگاهی از جانب صنعت و انجمن ها و در واقع عزیزانه مثل شما به مصرف کننده های نهایی داده بشه که آگاهانه با علم بر این که خب چه کنترل های روی صنعت هست وجود داره و چه عدم کنترل و نظارت روی این محصولات وجود داره آگاهانه انتخاب بکنن، چون من به عنوان خریدار حق انتخاب دارم. فکر کنم اگر ما آگاهی رو بدیم دوستان قطعا به سمت صنعت سوق پیدا خواهند کرد.
خیلی ممنونم. تو زیارت خانم دکتر نادیه شکرانه رو دارین میشنوین، دکتر صنایع غذایی، با ایشون دارین درباره فرآورده های گوشتی صحبت میکنیم. انواع فرآورده های گوشتی از ما بپرسید، شیوه نگهداری، تبخش و تفاوت اینها با هم. هر پرسشی که دارید از طریق 2265 2876 با ما در میون بگذارید. 3102 هم برای پیامک‌های شماست.
سلام، میخواستم خدمتتون سوال بکنم که این درصد گوشتی رو که میزنن روی حالا سوسیس، کالباس یا چیزهای دیگه، این فرآورده های دیگه، اینا رو واقعا از کجا ما بفهمیم که چقدر صحت داره؟ چون بالاخره انقدر کار میشه روی اینا و مواد مختلفی اضافه میشه که همه دیگه دست هم میاد و یه جورای میکس شده هستش. چجوری باید اینا رو واقعا تشخیص داد؟ فقط از طعمش، فقط و از ظاهر چجوری میتونیم بفهمیم؟ انشالله که موفق باشیم. سوال من در رابطه با سوسیس کالباس و اینکه با وجود اینکه مثلا تاریخ انقضای درستی داره، وکیوم شده، حتی برچسب محصول که مجوز بهداشت هم داره و شماره ثبت شرکت از سوی وزارت بهداشت رو هم داره، ولی وقتی که باز میکنیم چون اینا وکیوم شده هست، بعضی وقتا یک لکه‌های مثلا سبز روشن یا قهوه‌ای به صورت پراکنده مخصوصا یعنی اون قسمت های وسط این بسته ما مشاهده میکنیم. اینا آیا فاسد شدن؟ چون اون بوی بدی که میگن اگر سوسیس کالباس فاسد باشه داره، اون بو رو هم ندارن، ولی این لکه ها گاهی ما رو خیلی اذیت میکنه. لطفا بفرمایید مشکلی پیش نمیاره. با سپاس.
از کجا بفهمیم که این درصد گوش درسته؟ اعتماد اینجا شرط اوله، ناظرین و به حال تعهدی که کارخونه نسبت به اون چی که درج میکنه رو محصولش و نظارتی که خود سازمان غذا و دارو میتونه داشته باشه یا حالا سازمان زیربط.
دقیقاً. خب یه مبنا میشه مبنای اعتماد، چون من تولید کننده وقتی که ادعا میکنم 40% محصول 40% گوش رو دارم دست مصرف کننده میدم، کنترل های لازم رو روش انجام دادم، مراجع ذی‌صلاح هم چکم کردن و تایید بوده. موضوع اگر بخواد مصرف کننده نهایی بخواد متوجه این قضیه بشه، راست، خب آنالیز دستگاهی میخواد، تستای درصد سنجش درصد پروتئین میخواد، خب مقدور نیست،
تخصصیه، کار
تخصصیه و اصلا قابلیت انجامش نیست. ولی من همیشه میگم به بعضی از دوستان، میگم توی درصد گوشت ها اگر مثلا دارم میگم 90% گوشت ادعا شده، قیمتش با قیمت گوشت رو هم که همه ما میدونیم، اگر بیس گوشت قرمز هست، مرغ هست، بوقلمون هست، بالاخره توی بازار مشخصه که قیمت روز این گوشت به چه صورته. یه دو تا چارتای ریالیه 90% رو ببینیم با اون قیمتی که روش زده شده ما هم همخوانی دارد یا نه. گاهن تو بعضی از متاسفانه محصولات و برندهای بعضی از کارخونجات این توازن قیمت هست هم مشاهده نمیشه. یعنی یک سوسیسی تولید شده با 40% گوشت قرمز با قیمت 30,000 تومان، اصلا منطقی نیست. این مشخصه که خب 40% گوشت قرمز قطعا توش نداره. من توصیه میکنم مصرف کننده های عزیز ما حداقل و راحت ترین مسیری که هست در حین خرید توجه بکنم به ترکیباتی که روی لیبلینگ هست، درصدی که بله برچسبش هست و در واقع ادعای درصدی که تولید کننده داشته با قیمتش. این دوتا خیلی سریع میتونه ما رو در واقع بشناسونه که آیا این رعایت شده نسبت یا خیر.
ولی کار اصلی رو ناظره میکنه که یه نمونه برداری میکنه دیگه. یعنی رو خط تولید شما نمونه برداری میشه و اینکه ادعایی که فرد داره نسبت به اون کارخونه و اون نامه تجاری داره که این 90% باید با اون نمونه برداری که میشه تطبیق داشته باشه.
کاملا درست.
با وجود میگن وکیوم کردن و داشتن تاریخ انقضا، گاهی بسته رو که باز میکنن یه لکه های قهوه یا سبز روشنی دیده میشه که خب خیلی هم نه اونجا تغییر بو هست و نه تغییر مزه. یه مال چیه؟
قطعا این لکه های رنگی رو مصرف کننده ها توی محصولات با درصد گوشت بالا، توی کالباس ها، توی قسمت گوشت های نمایشی و یا توی انواع بیکن ها و گوشت های فراوری شده میبینن و به صورت در واقع برش خورده و اسلایس شده. چرا؟ این انعکاس نوری هست در حین اسلایس کردن، اون مدل قرار گرفتن میوفیبریل های گوشت، ما به این توی صنعت در واقع جلای فلزی میگیم، از نظر علمی هم جلای فلزی نامیده میشه، هیچ گونه آلودگی شیمیایی یا فساد میکروبی تلقی نمیشه. در واقع مسیر برش میوفیبریل های گوشت هست که به طریقی قرار گرفته که انعکاس نور، نوری که بهش میخوره و زاویه تابش نور، باعث میشه چشم ما اون رو به صورت رنگی سبز و بنفش و رنگ های مختلف دیده بشه که هیچ گونه آلودگی نیست و کاملا قابل مصرف است محصول.
بله. باز دوباره پرسیدن، گفتن که این 40% گوش 60% بقیه چیه که شما گفتین یه خمیر مخصوصیه که ترکیباتیه؟
در واقع ترکیبات پروتئین هایی هستش، مثل پروتئین های گیاهی، پروتئین های حیوانی، نشاسته، آب، روغن، ادویه‌جات، سبزیجات معطر، سیر میتونه باشه و بسته به نوع فرمولاسیون در واقع متفاوت هستش.
نگهداری اینها در یخچال فرمودید که با توجه به اون تاریخی که روش داره میتونه تو مدت زمان انجام بشه. فرمودید اگه باز شد 2-3 روز بیشتر نگه ندارن.
توصیه نمی‌کنید.
گفتن که تو سوپر، تو یخچالی که جلوی آفتابه، اینو دارن نگه میدارن، این تاثیر میذاره رو کیفیتش.
بله
دیگه
بله قطعا تاثیر میذاره. و حالا باز به اون دوستان هم توصیه میشه که تو شرایط دمای یخچال 1-4 درجه سانتیگراد حتما نگهداری باید بشه. اگر رول کالباس برش خورد یک مقداری استفاده شد، سر اون رو کاملا باید بپوشونن، حالت وکیوم طور بشه که هوا بهش نخوره، ترجیحاً در مقابل نور مستقیم و یا آفتاب قرار نگیره تا بشه آفتاب نور به سمت یخچال نباشه، چون سطح مقطع در واقع محصول رو رنگش رو تیره خواهد کرد در اثر اکسیداسیونی که رخ میده.
خانم دکتر، علائم فساد این سوسیس و کالباس و انواع فرورده های اینچنینی چیه؟ هنوز وارد انواع ناگت و اون چیزایی که سوخاری شده و ایناس نشدیم. فعلا برای ما فرمایید همین فهرست انواع ژامبون و سوسیس و کالباس و اینا علائم فسادش چیه؟
خب متداول ترینش اینه که خب اگر دست بسته بندی کوچیکه مثل وکیوم رو داریم، اون وکیوم اصطلاحا شل یا باز شده، وکیومش از بین رفته، یا توی بسته وکیوم میبینن که دوستان حالت آب اندازی رو داره، اون شیرابه گوش که طبیعی هم هست. چرا؟ چون من خدمتتون توضیح دادم 70% گوشت فذات رطوبته. شما تو منزل هم مرغ و گوشت بپزین، سایز اولیه که گذاشتین داخل ظرفتون برای پخت با سایز نهاییتون متفاوته، کوچیک میشه. چرا؟ چون اون رطوبت خودش رو پس میده و از دست میده. اگر این شیرابه در واقع یا اون آب اندازی که اتفاق افتاده به صورت لزج، اگه بخوام خیلی عامیانه بگم لزج، یه بوی ترشیدگی و یا تعفن رو ایجاد بکنه، این علائم اولیه است که در واقع این اتفاق افتاده. یا گاهن پیش میاد اگر بسته‌بندی های وکیوم، چون تا موقعی که توی کارخونه هست و میره دم فروشگاه یا محل عرضه به مصرف کننده نهایی، خب این کنترل ها توسط کارخونجات انجام میشه، متاسفانه بعد از اونجا دیگه ما کنترل 100% روشون نداریم، به صورت ادواری مشتریام رو چک میکنیم ولی به صورت 100% نمیتونیم کنترل داشته باشیم. اگر نوسان برقی داشتن احیانا، یعنی صحبا یه برق یخچالی قطع شده، گرم شده، نوسان دمایی اتفاق افتاده، تمام این مشکلات و فسادها میتونه شروع بکنه در واقع به انجام. اگر دیدن بسته وکیومی باد کرده، اینا از استفادهش در واقع خودداری بکنه.
تقریبا علائمی که جلب توجه میکنه
کاملا مشخص.
مشخصه که این طبیعی نیست.
دقیقا.
خیلی ممنونم. حالا سعی میکنیم از این لحظه به بعد دیگه سس کالباس بذاریم کنار، بریم سراغ انواع سوخاری و برگر و محصولات و فرورده های گوشتی که خیلی هم متنوع شده این روزا تو بازار، و بیشتر بگین در این باره شما هم از ما بپرسید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک هاست. دیگری داریم در این برنامه، آقای مهندس محمد تقی مغنیان، ریاست کمیته فنی انجمن صنایع فرآورده های گوشتی. جناب مهندس مغنیان، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
ممنون که همراه ما هستید. ما از ابتدای برنامه در مسای خانم دکتر شکرانه گفتگوی خوبی داشتیم تا این لحظه، و خیلی از سوالات راجع به سوسیس کالباس و انواع ژامبون و اینا مطرح شد. رسیدیم به انواع برگر و انواع سوخاری.
بله.
در مورد برگرها آقای دکتر، اینا اصلا گوشت بخشی از این برگرها رو تشکیل میده، یا اینکه به هر حال ما نگاه کنیم ببینیم که محتوای برچسب چیه بعد بخونیم، یا اینکه نه ترکیبات ترکیبات دیگری است؟ خب جون ترکیباتش برامون میگین؟
بله، سوال بسیار جالبیه. ببینید، همبرگر اتفاقا یکی از محصولاتی هستش که عمده ماده اولی که توش به کار میره و با قابل رویت برای مصرف کننده از خود گوشته، و غیر از گوش، حالا بسته به درصدهای مختلفی که این محصول تولید میشه، داخل این محصولات حالا یه سری ترکیبات پرکننده و طعم دهنده، به خصوص داست زاغه ما ایرانی ها پیاز رو هم به خصوص همراه گوشت داریم تو همبرگر هامون، به اضافه ادویه و نمک. و خدمت شما عرض کنم که برخی از پروتئین ها مثل پروتئین شیر و پروتئین سویا، حالا بسته به نسبت در واقع درصد گوشت که بالا میره، نسبت افزودنی دیگه کاهش پیدا میکنه.
بله.
بعدش من که فرمودین، اخیراً چند سالیه که به خصوص بعدش به در واقع ترکیبات تشکیل دهنده در کنارش یه جدول از تغذیه هم اومده که خیلی کمک میکنه به مصرف کننده ها با توجه به نیاز به حساب جسمانی خودشون، سوخت سازشون، میتونن بر اساس ویژگی های درد شده در بسته بندی ها بتونن انتخاب مناسبی از بین تنوع محصولات که ما تولید میکنیم تو برنامه غذایی خودشون داشته باشن و از فروشگاه خرید بکنن.
اینا مدت نگهداریشون بر اساس تاریخی که روش درج میشه آقای مهندس؟
بله، مدت نگهداری این محصول 6 ماه است.
شرایط نگهداریشون به چه ترتیبی؟ اینا بیشترشون منجمد هستند، تعداد زیادش منجمد در اینا. از انجماد اگر خارج بشه دوباره میتونه منجمد بشه؟
قطعا این اتفاق بسیار نامناسبی برای محصولات هست. دمای نگهداری این محصولات منهای 18 درجه هستش که بسیار فاکتور مهمی به طور کل شامل همه فرآورده‌های گوشتی میشه، و اگر از انجماد یک بار خارج بشه کاملا این دچار آسیب میشه. در واقع مولکول های آب وقتی که از حالت انجماد خارج میشن، برای اینکه برگردن به حالت اولیه‌شون نیاز به دمای بسیار پایین دارن. ما برای تولید این محصولات در کارخونه وارد تونل های انجماد منهای 30 درجه میشه تا بتونه مرکز محصول رو به منهای 18 برسونه. در هر حال در شرایط فعلی بخصوص که همه مستحضر هستیم، بحث رعایت زنجیره سرد در این محصولات بسیار های اهمیته. قطعی برقی که ما الان داریم، ما توصیه میکنیم که به هر حال درب یخچال ها یا فریزر ها تو مغازه ها به سرعت باز و بسته بشه که دیگه زمان زیادی باز نمونه. محصولات ما تو شرط فعلی خیلی آسیب پذیر هستند.
بله، بسیار عالی. پس اینو نباید از حالت انجماد خارج بشه. به خصوص انجماد صنعتی با اون فریزرهایی که ما داریم تو خونه متفاوت میشه دیگه.
قطعا همینطوره. ما برای اینکه بتونیم این حجم زیادی رو که ما در روز تولید میکنیم خنک بکنیم یا به دمای منهای 18 برسونیم، قطعا به دمای پایین‌تر از منهای 18 احتیاج داریم. در کارخانه‌های تولیدی این بروده توسط سیستم‌های آمونیاک به ویژه، چون برودت بیشتری نسبت به گاز فریدون ایجاد میکنه، سیستم های آمونیاکی دستگاه اسپیرال فیز و دمای از منهای 25 تا منهای 40 میتونن حالا بسته به حجم کار همبرگرها یا غذای آماده ما رو به سرعت و به صورت ایندیویژوال، یعنی دونه دونه، بتونیم اینا رو منجمد بکنیم که سریع منجمد بشن.
بله، چقدر ظرافت داره مصرف اینها، اطلاعاتی که باید دربارش داشته باشیم. ممنونم آقای مهندس مغنیان بزرگوار، فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. فرصتی بود آگاهیمون افزایش پیدا بکنه درباره انواع برگرها، برای ما شیوه نگهداریش و همینطور زمان مصرفش، مواد تشکیل دهندش توضیح دادید. ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
ادامه میدیم گفتگو رو. دقایق باقی مانده، چند دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، بریم سراغ انواع سوخاری ها که این روزان تنوع زیاد شده. خانم دکتر نادیا شکرانه برامون توضیح میدن. خانم دکتر، اینها هم معمولا فریز شده است، درسته؟ من چون خودم هم زیاد مصرف نمی کنم، خیلی نمیدونم تو بازار چه خبره.
کاملا درسته، اینها هم محصولات منجمد هستن که همونطور که آقای مهندس مغنیان هم توضیح دادن، شرایط نگهداریشون در واقع در داخل تو منزل در داخل فریزر ها باید باشه، و از انجماد در واقع انجماد زدایی این محصولات و منجمد کردن مجددشون بعد از انجام جدایی ما توصیه نمی‌کنیم که اتفاق بیفته. رو لیبلینگ و بسته‌بندی و برچسب‌های این محصولات هم کاملاً به این نکات ذکر شده و توصیه شده که این اتفاق نیفته.
این طبخ برگرا، حالا قبل از اینکه راجب سوخاری هم ازتون بپرسم، این طبخ انواع برگر به چه شکل بهترین نوع طبخشه؟ سالم ترینش؟ حالا اگه ما بخوایم،
بله، ما توصیه میکنیم بر اساس درصد گوشت مختلف روش های طبخ مختلفی رو استفاده بکنن. شما هر چقدر درصد گوشتتون بالاتر میره، روش طبخ گریل کردن توی هواپز یا کبابی کردن بهترین حالت خواهد بود. چرا؟ وقتی که شما اگر یک برگر 90% رو در داخل روغن بذارین سرخش بکنین، چون 90%ش گوشت هست، خیلی سفت و اصطلاحاً الاستیکی میشه و خیلی از مصرف کننده ما شکایت هایی که مثلا تو صنعت منتقل میشه، میگه من برگر 90%تون رو خریدم سرخش کردم، چرا اینطوری بود؟ بافتش خیلی سفت شد. گوشت رو نباید توی روغن و با حرارت بالا در واقع سرخش بکنن، درصد گوشتای بالا. ما برای 30% و 60%، نهایتا بعضی از محصولات تا 70% رو توصیه میکنیم که اگر تمایل داشتن توی روغن سرخ بکنن و تپ مصرف بشه، و درصدهای گوشت بالا رو 100% توی تابه گریلی یا اینکه با یک روغن خیلی اندکی که حالا رو سطحش رو چرب کنن یا سطح تابه رو یا محصول رو چرب بکنن استفاده کنن اگه تمایل دارن.
یعنی حرارتش باید ملایم باشه.
حرارت ملایم و اینکه حتی میتونه به صورت کبابی هم اتفاق بیفته و یا گریل و کبابی هم استفاده بکنن. داخل هواپز که الان خیلی متداول شده، خیلی از خانواده استفاده ما بدون روغن
طبخش بهتر میشه.
طبخش
بهتر میشه. خب راجب وقت پخته شده اینا بهتر زود مصرف بشه، یعنی قابل نگهداری هست در یخچال؟ چون با سس کار آره،
پخته شدهش رو دیگه توصیه میشه همون لحظه که پختین مصرف
دیگه نگهش نداری، نگهداری نشه.
از نظر کیفیت طعم و بافت هم یه مقدار افت پیدا میکنه و خوب نیست. بهتره که در لحظه مصرف طبخ بشه، چون برگرها خام هستن دیگه، پخته نیستن. طبخش توسط خود مصرف کننده انجام میشه. ولی توی محصولات سوخاری باز میتونه متفاوت باشه. محصولات سوخاری روی برچسبش مشخص کرده که این پخته شده کامله یا نیمه پخته است. پخته شده کامل ها صرفا فقط نیازمند یه گرم کردنه، حتی میتونه در داخل یه هواپز، مایکروویو یا هر وسیله دیگه گرمش رو استفاده بشه. نیمه پخته ها باز تایم بیشتری رو نیاز داره. معمولا توی صنعت روش طبخ تایمی که حتی داخل مایکروویو، داخل تابه روغن به چه صورت از خود تولید کننده محصول توصیه میکنه نوشته شده که به چه صورت استفاده کنه.
الان سوخاری زیاد چی دارین تو بازار؟ من چون خودم اصلا مصرف نمی
کنم. ناگت ها هستش که باز حالا شکلای مختلف داره، عرضم به خدمتون. شنیسل هست، باز شنیسل میتونه حالت فورمینگ باشه یا شنیسل یک تیکه سینه مرغ باشه که سوخاری شده.
تفاوتش با ناگت چی میشه؟
درصدهاشون میتونه متفاوت باشه. درصد مرغی که در داخل
شنیسل یا باید خالص
90% میتونه باشه، 70 باشه، ولی 70% متداول بازار هست.
ناگت درصد پایین هم داره؟ مثلا 40% مثل سوسیس؟
نه، ما زیر 70 نداریم.
زیر 70 نداریم، یعنی اصلش همون گوشت مرغه.
70% بله. و
این ترکیب زمینه ایش چیه؟ همون خمیریه که تو سوسیس کالباس یه متفاوتی میشه. بله. پرکنندش و اینا چی میشه؟
باز پرکنندش مثل همون سوسیس کالباس میشه، پروتئین شیر باشه، مثل در واقع تمدهنده هست، سیر هست، نمک هست، اینها بهش اضافه میشه. یک خمیر یک نواخت و یا اینکه با نمایش هم گوشت تیکه های مرغ هستش که در داخلش وجود داره. حالا اگر پنیری باشه، ناگت پنیر، داخلش پنیر هم وجود داره. اگر ناگت مثلا سبزیجات باشه، باز میتونه سبزیجات نمایشی داشته باشه. اینا دیگه بسته به فرمولاسیون و ذائقه و مدل های مختلف میتونه طعم های متفاوت داشته باشه. مثل فرایندی که توی خونه سوخاری میکنیم، باز توی صنعت هم یه مرحله، ولی خب همه اینها با تجهیزات بدون در واقع دخالت دست انجام میشه. توی یک خط تولید کاملا مکانیزه و اتومات از یه مسیر شروع میشه خمیر، قالب خورده میشه، قالبش میره حالت آردزنی میشه. توی خونه اگر ماهی یا فیله یه چیزی رو بخوایم درست بکنیم، اول یه مقدار آرد میزنی، بعد میایم تخم مرغ میزنی، بعد میری روش سوخاری میخوره و بعد سرخش میکنه. تو صنعت هم همین اتفاق میفته، ولی خب با کنترل دما که روی سرکن ها هست، روی آون یا اون در واقع کابین پختی که هست، همین کنترل ها انجام میشه و میره به صورت یک توناژ بالاتر با بدون دخالت دست تولید میشه و انتهای خطش همونطور که آقای مغنیان هم توضیح دادن میره در داخل یه سری تونل های انجماد که ما اسپیرال فریز میگیم، در واقع سیستم های IQA هست، سریعا محصول منجمد میشه، مرکز دمای محصول به زیر در واقع 20 درجه 18 درجه میرسه و پکینگش و انتهاش بسته‌بندی هم انجام شو آماده مصرفه. حالا این مدلی هستش که تماما پخته شده باشه، اگر نیمه پخته باشه حالا میتونه این فرایند زمان پخت و داخل سرخکنش کوتاه‌تر و متفاوت باشه.
این پودر سوخاری که برش استفاده میشه چیه ترکیبش؟
پودرهای سوخاری در واقع همان نانی هستش که به صورت صنعتی توی کارخونجات بیکری یا نانوایی و صنعتی یا نون رو تهیه میکنن، بعد میاد اون نون در واقع میره فرایند خوش شدن رو میبینه، اگر رنگ نارنجی هست تو پروسه هاشون حالا اونا متفاوته، اون رنگ پاپریکا یا رنگ نارنجی
ادویه
حالا اگر که مثلا به اسم فلفلی و چیلی هست بهش فلفلی اضافه میشه و در نهایت دانه بندی شده های متفاوت با سایزهای مختلف قابلیت عرضه رو داره که حالا صنایع مختلف هم ازش استفاده میکنن.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، نکته‌ای که باقی مونده باشه خودتون بخواید تمایلی دارید که تأکید بیشتر بفرمایید. این مغازه‌هایی که آماده اینا رو درست می‌کنن خودتون تشریف بردید حتما ببینید چیکار می‌کنن اینا، یعنی کارشون شبیه کارخونه هست اصلا یا نه؟
کار شبیه کارخونه هست. ببینید ما تو کارخونه در واقع یه واحد تحقیق و توسعه یا آرندی انگاری که کارخونه جاته،
یه واحد کوچیکه ولی اطمینان نسبت به اون کیفیت کار نیست.
اون چیزی که عرضه داره میشه اگر سوسیس یا کالباس، سوسیس و کالباس چیزی هلوش 45 تا 7-8 ساعت زمان پختش تون میکشه. شما کالباسی که از اونجا خریداری میکنین قطعا اون چیزی نیستش که در حضور شما تهیه و پخته شده، از قبل آماده شده و اون چیزی که داره اونجا آماده میشه یک نمایشی هست حالا برای در واقع نحوه عرضه دوستان.
حالا کیفیتش از نظر آلودگی و کیفیت و اینها واقعا اونجا نظارتی روش نیست.
یک سری ها رو شاید با یه سری آزمایشگاه های همکاری قراردادی چیزی داشته باشن برای اینکه بگم ما داریم کنترل انجام میدیم، ولی واقعیت امر اینه که نظارتی که توی کارخانه های صنعتی هست اونجا وجود نداره و من خواهشم بر این هست از مصرف کننده که با آگاهی کامل انتخاب کنند.
ممنونم خانم دکتر شکرانه عزیز، گفتگوی مفصلی بود و شنیدنی و جذاب، اطلاعات ما افزایش پیدا کرد. امیدوارم بازم شما رو ببینیم. دکتر صنایع غذایی، شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، با همراه مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
ای سبان کتی از خاک در یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا، نکته ای رو فضای از دهن دوست بگو، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیا. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمعی از نفحات نفس یار بیا، به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اغیار بیا. از راه گذر دوست به کوری روی، بهر آسایش این دیده ی خونبار بیا. دل دیوانه به زنجیر نمی آید باز، حلقه ای از خمهان طره ی ترار بیا. شکر آن را که تو در اشرتی